اما در داخل هم ببینید مشکلات بسیار زیاد است. ما نظام انتصاب و انتخاب مدیرانمون الزاماً بر اساس شایستگی نیست. نامزدها بفرمایند که سیاستشون در قبال انتخاب و انتصاب مدیران و حتی کارکنان دستگاه های زیرآب چیست، چون بخشی از بوروکراسی موجود که الان مانع تولید، مانع رونق تولید، مانع حتی اشتغال شده این است که در گزینش ها، در انتخاب ها و انتصاب ها گرایشات ایدئولوژیک، قومی، قبیله‌ای، سیاسی ارجح هست بر، عمدتا ارجح هست بر شایستگی های کمک کننده به پیشرفت و تولید. بنابراین و نکته مهم این است که دیدگاهشون در مورد این که آیا در واقع قبول دارن که نیروی انسانی نقش اساسی در فرایند پیشرفت یک کشور دارد یا خیر، اگر قبول دارند باز دیدگاهشون در مورد دلیل مهاجرت انبوهی نیروی نخبه و ماهر از کشور چیست، و اگر قبول دارند مهاجرت زیاد است چه راهکارهایی برای حفظ نیروها که از نظر من نه نفت سرمایه است و نه ثروتهای مادی دیگر، تنها سرمایه‌ای که میتونه کمک کنه به رونق تولید و اشتغال نیروهای انسانی هستند. در داخل هم که عرض کردم موانع بوروکراسی عظیم رو چگونه میخوان برطرف کنن، بیش از 20 سال دارن میگن موانع کسب و کار، حتی یک سال رو هم نامگذاری کردن. نامزدها بفرمایند موانع کسب و کار رو آیا شناسایی کردن یا خیر، و دو اگر شناسایی کردن راه حل عملیشون برای رفع این موانع تولید که یکی از دلایل عمده و اساسی سرمایه گذاری در داخل فرار سرمایه ها از بخش مولد به غیر مولد هست. الان طبق آمارها حدود 60% بنگاه های کوچک متوسط با ظرفیت خالی مشغول کار هستند. اینها عمدتا موانع داخلی ربطی به تحریم ها هم ندارند. نامزدها بفرمایند چگونه میخواهند مشکلات و موانع پیش روی بنگاه های کوچک متوسط که اتفاقا سهم عمده ای در ایجاد اشتغال دارند رو میخواهند این موانع رو بردارند.
بسیار خوب. پس اگر بخوایم جمع بندی کنیم باید بگیم دو نکته بسیار اهمیت داره برای تحقق شعار سال، یعنی جهش تولید با مشارکت مردم. یکی بحث سیاست خارجی ماست و روابط اون با دنیا، و دیگری مشکلاتی که در داخل داریم مثل حالا بوروکراسی اداری که شما بهش اشاره کردیم و نیروی انسانی کارآمدی که میتونیم ازش استفاده کنیم و گاهی وقتا خودمون رو محروم میکنیم. میتونه پیشنهاد شما هم باشه برای رئیس جمهور بعدی. سپاسگزارم آقای افقه از شما. ممنون که همراه ما بودید در بازار تلویزیون.
متشکرم از شما.
خدا نگهدارتون. بازار تهران و حالا گزارش شهاب کریمیان از تأثیر انتخابات ریاست جمهوری بر بازار مسکن.
بر اساس یک قاعده سنتی، مردم بیش از وقوع رویدادهایی مانند انتخابات ریاست جمهوری از ورود به بازار امتناع می کنن و ترجیح می دن زمانی خرید و فروش های خودشون رو انجام بدن که وضعیت به شرایط باثبات‌تری رسیده باشه. در نتیجه همین رویکرد، رکود بازار مسکن که از سال گذشته شروع شده در این یک ماه بیشتر خودنمایی کرد و عمیق‌تر شد. باید توجه داشت که ماهیت بازار مسکن یک بازار سرمایه‌ای هستش و طبیعتاً این نوع بازارها از اتفاقات سیاسی خارجی و داخلی تأثیر می‌پذیرند و متناسب با نوسانات بازارهای موازی رفتارهای خودشون رو بروز میدن. بنابراین بازار مسکن در این ماه با حاکمیت شرایط داخلی و انتخابات ریاست جمهوری مواجه بوده و تمام نگاه بازار سرمایه منتظر تحولات ناشی از این انتخابات هستش. البته که انتخابات تأثیر ویژه و خارج از عرفی در بازار نخواهد داشت، ولی به هر حال ایستایی و رکود ناشی از این فضا به بازار تحمیل میشه که در حال حاضر هم قابل مشاهده هستش. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
و حالا 11:36 بریم سراغ بورس. سلام به کارشناسمون در این بخش جناب آقای همایون دارابی.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب امیدی و شنوندگان محترم بازار تهران رادیو تهران. امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه داشته باشید.
خب دیروز که وضعیت اصلا خوب نبود، امروز اوضاع چطوره آقای دارابی؟
امروز متعادله، بهتر از دیروز هست و عملا ما یک مقداری ثبات نسبی رو در بازار داریم، هرچند که شاخص تغییرش آنچنانی نکرده، فقط در حدود 1300 واحد الان مثبت، کمتر از 0.06% در واقع، و رقم 2,074,241 واحد رو نشون میده. از اون طرف در فرابورس شاخص منفی هست 0.25% و در واقع 21,952 واحد رو داره نشون میده. شاخص کل هموزن بورس ما داره واگرایی نشون میده، اون هم یک مقدار بسیار کمی 264 واحد منفی هست که نشون میده بازار تقریبا در یک حالت با ثباتی به سر میبره، نه روحیه کرده با خیلی مثبتی داره نه روحیه کرده خیلی منفی. ارزش معاملات در حال حاضر 2823 میلیارد تومان هست در بورس. شاخص به مدد نمادهایی مثل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ملی مس، پتروشیمی نوری، پالایشگاه اصفهان و لستیک کرمان مثبت هست و در فرابورس با توجه به عملیات باز بانک مرکزی و قراردادهای حواد خرید اوراقی که با بانک‌ها داره جابجا می‌کنه، ارزش معاملات نزدیک به 65370 میلیارد تومانه. اونجا هم نمادهایی که باعث افت شاخص شدن، ایران خودرو دیزل، سرمایه‌گذاری تاجلی، گروه انتخاب و بهمن دیزل، مادیران و پتروشیمی مارون هستن. از 646 نمادی هم که تا این لحظه به روی تابلو رفتن، 242 تا مثبت، 236 تا منفی هستن که نشون میده در واقع همچنان این تعادل رو ما در بازار اینجا هم داریم میبینیم. از 20 تا صف خرید داریم به ارزش 198 میلیارد تومان و 50 تا صف فروش به ارزش 247 میلیارد تومان. 19,400,000 تومان هم سرانه در واقع افراد حقیقی هست. یه مقدار کمی هم خروج نقدینگی رو از بازار داریم تجربه میکنیم، از مازاد در واقع فروش افراد حقیقی هست.
سپاسگزارم. وضعیت بورس رو شنیدید. آقای دارابی تحلیلگر بازار سرمایه همراه ما بودن. خدا نگهدارتون.
سعادتی بود. خدافظ شما باشید.
و ممنونم از شما خانوم ها آقایان محترم که امروز هم بازار تهران رو شنیدید. خداحافظ.
سلامت باشید و در آرامش هر جا که هستید و در آسودگی خاطر. اینجا انتخاب شماست، رادیو تهران بر روی موج اف ام ردیف 94 با سامانه پیامکی 30094 و این نشانی در پیام رسانهای داخلی @ تهران 360. لطفاً شنونده برنامه زنده باغ فردوس باشید.
بعضی لحظه ها در زندگی آدم هستند که ارزششون به اندازه یک عمره، درست مثل همین لحظه ها.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
لحظه هایی که میخوای به دیدار معشوق بری.
من عشق را به نام تو آغاز کردم، در هر کجای عشق هستی آغاز کن.
خودت رو در آینه برانداز میکنی، دست و روت رو میشویی، و با نام او جامت رو معطر میکنی.
الهی، ای خالق بی مدد و ای واحد بی عدد،
قلبت از بارانهای پاییزی هم تندتر میزنه. آخر لحظه های بیشتر به وقت قرار در باغ فردوس نمونده، او هم منتظره، منتظر تا که بیایی تا سلامت رو با تنینی زیبا علیک بگه.
از تو کوچه ها میاد صدای پای آسمون، همه جا پیچیده بوی عاشقی عطر از اون، سر حوض آینه ها وضو میگیرن عاشقا، شاخ شاخ سیب آرزو میگیرن از خدا.
باقی فردوس.
به نام خداوند عزیز و بزرگ به باغ فردوس رادیو تهران خوش آمدید. سلام به شما بنده های خوب خدا که لحظه لحظه زندگیتون مأنوس با قیمیت ها. و سلام به همه شما عزیزانی که بلدین با یاد و نام امامان هر روزتون رو با برکت کنید. افتخار این رو داریم که در روز دوشنبه 11 تیر ماه همراهتون باشیم و ساعتی رو با یاد خدا در کنار شما عزیزان بگذرونیم که بسیار سعادت بزرگی است. امروز روز مباهل است، روز نزول آیه تطهیر، و از اینجا یعنی باغ فردوس این عید عزیز و بزرگ رو به همه شما تبریک میگم رو و گرامی میداریم این روز رو.
امروز 24 ذی‌الحجه و روز مباهل است، روزی که مایه افتخار ما مسلمانان و شیعیانه، واقعی که امروز در دوران پیامبر مهربانی ها اتفاق افتاده. در آیات 59 تا 61 سوره آل عمران درش صحبت شده. در این روز گروهی از مسیحیان نجران در زمان پیامبر به واسطه اینکه حضرت عیسی علیه السلام بدون پدر متولد شده بودند، قائل به نقش الوهیت برای ایشان بودند. با وجود گفتگوهایی که بین مسیحیان و پیامبر اتفاق افتاده بود، باز هم آنها در حقانیت اسلام تردید داشتند. برای همین از طرف خداوند به پیامبر دستور داده شد که به مسیحیان بگویید که همراه با فرزندان، زنان و عزیزانمان برای مباهله می آییم، برای اینکه هم دیگر را اگر در جایگاه باطل هستیم نفرین کنیم، که اگر این اتفاق بیفتد آن کس که باطل است جایگاهش مشخص می شود و مورد خشم خداوند قرار می گیرد. مسیحیان وقتی دیدند که پیامبر همراه با خانواده‌اش یعنی نوه‌های عزیزشان امام حسن و امام حسین علیه السلام، دختر گرامیشان فاطمه سلام الله علیها و داماد گران قدرشان حضرت علی علیه السلام آمدند، دست از مباهله برداشتند و به مصالحه تن دادند. با حضور اهل بیت و خانواده پیامبر، خداوند این مسئله را به ما معرفی می کند که این افراد و خانواده پیامبر جزو شریکان رسالت ایشان هستند و در دعوت به حق همراه ایشان. مهمترین نکته و شاید زیباترین نکته درباره روز مباهله حضرت علی علیه السلام است که ایشان نه فقط به عنوان داماد و صحابه پیامبر، بلکه حضرت علی علیه السلام بر اساس آیه شریفه مباهله جان پیامبر است، روح پیامبر است، نفس پیامبر است. از روز مباهله می شود آموخت که هر کدام از ما در خانواده های من آیا در مراحل خطیر کنار هم هستیم؟ و نکته آخر این که در کارهایی که انجام می دهیم چقدر به خداوند اعتماد داریم؟ اگر خداوند می فرمایند که کاری را باید انجام بدهیم و در مراحل خطیری که پیش روی ما قرار دارد باید با اعضای خانواده من کنار هم باشیم، ما در این آزمون الهی چقدر به خداوند اعتماد داریم؟ اینجا همان جاییست که ایمان ما به آیه فمن یتوکل علی الله فهو حسبه مشخص می شود.
عید مباهله اگر نگیم مثل قدیره کمتر از قدیر نیست. یک بزرگی کلام خیلی زیبایی فرموده، من اینجا عرض بکنم، در روز قدیر خم پیغمبر حضرت علی رو جای خودش خلیفه و قائم مقام و وصی و جانشین نصب کردن، ولی در عید مباهله خدا میفرماید حضرت علی جان توست، روح توست، بح بح، حقیقت توست، نفس توست. حقیقت نفس و خود تو خیلی مقام بالاتره. لذا امام اشتون فرمودن بالاترین آیه درباره جدمون حضرت علی آیه مباهله است، چون میگه عین پیغمبره، نفس و جان پیغمبره. لذا عید مباهله را واقعا باید جشن بگیریم، واقعا باید پر اهمیت جلوه بدیم.
خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده باغ فردوس. تا حوالی ساعت 12:30 خدمتگزار شما عزیزان خواهیم بود و پروردگار بی همتا ما رو فراخونده تا هم صدا با تمام عالم. خدا رو به بزرگی یاد کنیم و به عظیمترین و عزیزترین منشأ خوبی های عالم متصل بشیم. همراهمون باشید انشاءالله تا بعد از اندکی توقف در باغ فردوس به استقبال زمان روز نیاز با پروردگار بریم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:08 خواهد بود. امروز در باغ فردوس به مناسبت روز مباهله از اهل بیت علیهم السلام بیشتر صحبت میکنیم. شما هم لطف کنید همراه ما باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 و به ما بفرمایید کجای زندگیتون با دعای ائمه علیهم السلام مشکل و خطر ازتون رفع شده. منتظر پیام های سراسر مهر شما هستم. 3094 برای شماست. مناسبت روز مباهله ارتباطی برقرار کردیم با حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا مرتضی مداح. حاج آقا سلام علیکم، این روز بر شما مبارک باشه و خیلی سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز تبریک عرض میکنم، سلام عرض میکنم. این روز بزرگ و رویداد بسیار مهم تاریخی معنوی رو که برای پیامبر و آلش اتفاق افتاد و نصارای نجران خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم، قبول بشه طاعت ها و عبادت های شما. حاج آقا مدد چقدر خوبه که
من از حج برگشتم، از زیارت خانه خدا نایب به همه مردم بودم.
قبول باشه انشاءالله زیارت.
ممنونم
و خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم. همچنان ما رو دعا بفرمایید. انشاءالله که سفر خاطر انگیزی بوده باشه، پر از معنویت و اتفاقای قشنگی رو هم در پی داشته باشه برای شما و خانواده محترم. حاج آقای مدا، راجع به زندگی امروز ما خب میشه خیلی زیاد حرف زد، اما اینکه چگونه زندگی کنیم هم جای حرف داره. ما میتونیم از اتفاقهایی که در اسلام افتاده و روزهای بزرگی که در اسلام داریم درسهای آموزندهی رو دریافت کنیم برای زندگی اجتماعی خودمون که زندگی بهتر و آسانتری رو تجربه کنیم. چه درسی از روز مباهله، عید مباهله میشه گرفت تا زندگی بهتری رو بتونیم تجربه بکنیم؟
من جواب میکنم اون محبت و عاطفه رو که در این حادثه پیامبر نسبت به آلش نشون داد، قرار بود که با عزیزانشون شرکت کنن و پیامبر دست نوه های عزیزش حسن و حسین رو گرفت و همراه دختر بزرگوارش فاطمه و داماد عزیز علی بن ابی طالب 5 نفر در این مباهله شرکت کردند که بسیار سنگین بود. ولی از قضا اسقف نصارای نجران شخصی چهره های مصمم و نورانی اینها رو دید، عقب نشینی کرد، گفت من حاضر نیستم. چون مباهله به معنای نسرین متقابل بود که خداوند به پیامبر این دستور رو داد که دیگه با اینا بحث نکن، چون بحث برای این بود که عیسی پسر خداست یا بنده خداست. پیامبر می‌فرمود او بنده خداست، پیامبر خداست، پسر خدا پسر نداره، فرزند نداره، نیازی به داشتن فرزند نداره. ولی هرچی استدلال می‌آورد اونها نمی‌پذیرفتن تا کار به پیشنهاد خدا به مباهله انجام بده. مهمترین درس این است که در یک واقعی که بسیار مهم است، پیامبر رفت به سمت فاطمه و حسن و حسین و علی بن ابی طالب و اینها رو با خود همراه کرد که درس‌های فراوانی از محبت یک پدر نسبت به فرزند، نسبت به فرزندانش، به نوه‌هایش رو نشون میده. این چیزی که حالا شما سوال کردید.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. در شأن نزول آیه تطهیر هم می‌فرمایید؟
بله، خب البته اون فضیلتی که آیه مباهله دارد در سوره آل عمران آیه 59 به بعد عزیزان میتونن مراجعه کنن. ان مثلا عیسی عند الله که مثلا آدم خلقه من تراب ثم قال له، یه مثلا آفرینش از عیسی مانند از آدم است. آدم نه پدر داشت نه مادر داشت، ما او را آفریدیم. حالا عیسی مادر داشت در
بله،
اما در فضیلت دیگری که برای خاندان اهل بیت هم ان ما یرید الله یوسف عنکم رشت اهل بیت و یکثرکم، این اراده خداست که تعلق گرفته بر این خاندان که از هر گونه پدیدی بزرگ باشند، بزرگ باشند و پاک باشند، و این پاکان می توانند هادیان بشر باشند در طول تاریخ که همشون که علیون علم الهدا و علی پرچم هدایت است، فرزندان او پرچم هدایت هستند، و اینها اگر پاک نباشند نمی توانند هادی بشر باشند به سوی پاکی و طهارت.
بسیار عالی. و اینکه آیا سنت مباهله فقط صرفا تعلق به معصومین علیه السلام داره یا اینکه نه غیر معصوم هم قادر به استفاده از این اتفاق هست؟
بله، ببینید وقتی شما به حقانیت خود ایمان دارید، بالاخره می توانید اگر بعضی از جاها با طرف مباهله خصوصی که شاید حالا این اعجاز اتفاق نیفتد، ولی البته مباهله خانه ها می کاره.
خب
می توانید با منطق، با استدلال، با خلق نیکو با کسی بحث کنید. بالاخره انسان عقل داره و اسلام هم دین عقلانیت از خلاصه می پذیرن. اگر پذیرفته نشد در یه از جهات دیگه شاید انسان ناچار باشد به مباهله، و اگر طرف حاضر به طرف مقابل و هم به حقانی خود ایمان داشته باشه میاد مباهله می کنه. اگر نداشته باشه همونطوری که اسقف نصارای نجران نپذیرفت، گفت من با اینا مباهله نمی کنم، این شهرهای مصمم نورانی اینها اگر نشین کند احدی از ما باقی نمی ماند، که در همه جا مسیحی‌ها 3 گروه شدن، یه گروه اسلام آوردن، گفتن اگر اسلام بر حق است چرا ما نپذیریم. عده‌ای هم حاضر شدن در مدینه زندگی کنن، مالیات بدن، ولی عده‌ای که سر لجبازی داشتن رفتن از مدینه و به همون راه مسیحیت خودشون ادامه دادن، و پیامبر هم باشون هرگز خشونتی به خرج نداد، بلکه با محبت و احترام مسیحیان در مدینه زندگی میکردن. الان هم در کشور ما به همدلله برادران مسیحی کدیمی زرتشتی هستن و احترامشون هم بر ما لازم.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما.
خوشحال شدم
آقای بله. مدح ارادتمندم، همچنین زنده باشید. التماس دعا، خدا نگهدار.
خدا جان به دعا قربون شما. سلام
علیکم. یالله خدا حافظ.
فرشته ها با هلهله اومدن یه قافله تا بگن خدا برا علی چه شنی قائله توی آیه مباهله فرشته ها با هل هله اومدن یه قافله تا بگن خدا برا علی چه شنی قائله توی آیه مباهله خدا خدای صبحان تو آیه های قرآن تو شرح آل عمران سند آورد واسه ولایت علی و بچه ها همون جا که تو قرآن مسیحیان نجران شدن سراب و حیران برای تا همیشه از ابهت علی و بچه ها رسیدن تا که عیسی را به سر برای خدا معرفی کنن کسی که لم یلد و لم یولد است را مسیحا معرفی کنن شنبه ها معرفی کنن دارسید ای محمد امین
و قول تعالا ندو امنانا و امناکم همچنین نسانا نسانکم بعد از این
نفس های ما و نفس های تان نزد رب العالمین
ثم نبتر الفنش علم الله
ندا رسید ای محمد امین فقل تعالا ندو ابنانا و ابناکم همچنین نسانا نساکم بعد از این نفس های ما و نفس های تان نزد رب العالمین ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین علی علی ناخدای کشتی نجات و با خدا علی 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 ای که لحظه ای نبوده از تو حق جدا علی 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 ای همیشه ابتدا و انتهای ماجرا علی 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 ای صدای هر کسی که خسته می شود علی 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 ای کلید هر دری که بسته می شود علی 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 هر که دل شکسته می شود علی ای همیشه ابتدا و انتهای ماجرا علی
خیلی سپاسگزارم از اینکه در کنار ما هستید چقدر خوبه که ما از هر روزی که به عنوان عید مطرحش میکنیم در دین عزیز و بزرگمون اسلام درس هایی هم بگیریم چرا که پیام های بسیار ارزنده‌ای برای ما داره من یه تعدادی از پیام هایی که روز مباهله برای ما میتونه داشته باشه خدمتون میگم که از داستان مباهله و از روز مباهله میتونیم چه پیام هایی رو دریافت کنیم اولین اتفاق این میتونه باشه که اگر انسان ایمان به هدف داشته باشه حاضر خود و نزدیکان خودش رو و بستگان نزدیکتر خودش رو در معرض خطر قرار بده آخرین برگ برنده و سلاح برنده مؤمن دعاست در مجلس دعا حتما کودکان رو همراه خودمون داشته باشیم خیلی اتفاق خوب میتونه برامون بیفته استمداد از غیب پس از بکارگیری توانایی های عادی است یعنی ما دیگه در دنیا واقعا از همه چیز بریدیم و حالا منتظر میمونیم که اتفاق خاصی برامون بیفته انشاءالله در دعا حالات اهل دعا بسیار مهمه اینکه چه حالی داشته باشید مهمه نه اینکه چند نفر نشسته باشیم در اون دعا و دعا بکنیم.